برنامه اخباری آزادی با خبرهای تاجیکستان و جهان پیشکش شما میشود. شالوگو خواجه هستم در خدمتتون و حالا توجه کنید به سرخطی موضوع امروز 4 ایون. تاجیکستان وضع در مرز با قرقیزستان را توضیح داد، متشنج شدن افزار و غیر واقعی خود. مقامات تاجیک و ازبک امکان ساده‌تر و گسترده نمودن راه‌های زمینی را بررسی نمودند.
افتوبوس ها رو با خط سیر هایی که یعنی سالهای قبل کشاده شده بودن بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری ازبکستان.
و گزارش داریم در برای آنکه گروهی از مردم بی سرپناه افغانستان در داخل قلعه های بستانی مکان گرفتند.
تنها خودم ماندم، چهار فرزندم زیر خاک خوابیدند. هر خانه رو ببینید، از هر خانه 3 یا 4 نفر کشته شدند.
صبح 4 ایون خدمات مرزبانی کمیته دولتی امنیتی ملی قرقیزستان با نشریه اظهارات از متشنج شدن وضع در مرز این کشور با نویه لخش تاجیکستان خبر داد. مرزبانان قرقیز ادعا کردند که گویا مرزبانان تاجیک تا 1000 متر به قلمرو این کشور وارد شدند و کانتینر و واگن‌های خود را جایگیر کردند. تاجیکستان این ادعای قرقیزستان را رد کرد، ولی همانا گفته می شود که شدت در مرز رو به افزایش دارد. همکارم عبدالله آشوروف خبرهای دو جانب را پیگیری داشت و حالا در استودیو با ماست. عبدالله سلام. و تا حال بیشتر بحث و مناقشه‌های مرزی از اسفره و ولایت سوغد بود. این بار مثل که بحث‌های مرزی به شرق تاجیکستان کوچیدند.
بله سلام شهلا، واقعا این بار غیر منتظره خبرها از مرز تاجیکستان و قرقیزستان در یک منطقه کاملا دیگر صدا می‌دهد که در گذشته هرگز منطقه داغ مرزی نبود. صبح 4 ایون خدمات مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان با نشر یک اظهارات ادعا کرد که ساعت 3 بامداد جانبی تاجیکستان در منطقه هنوز تصویر نشده در درونتر از 1000 متر در قلمرو قرقیزستان کانتینر یا واگن‌ها جایگیر کرده است. سپس به 600 متر عقب رفتند. همچنین از جمع آمد نیرو و تکنیکای حربی در این منطقه خبر داده شد. اما سررئاست مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان در یک اظهارات ادعای قرقیزستان را که گویا مرزبانان تاجیک به قلمرو آن وارد شدند نادرست خواند. اداره مرزبانی تاجیکستان گفت جایگیر کردن پاسگاه سرحدی در خط موافقه شده مرز است. در مرز ناحیه لخش با قرقیزستان در عقبه شتی هنوز مرز دو کشور معین نشده است، ولی مرزبانان تاجیک در جای جایگیر شدند که سرحدی تاجیکستان است. از این پیش به گفته مقامات تاجیک در این باره میان دو کشور سازش حاصل شده بود. مقامات مرزبانی تاجیکستان گفت قرقیزستان در این منطقه هنوز معین نشده مرزی پاسگاه مجهز سرحدی علکی بنیاد کرده است و تاجیکستان برای رعایت پرینسیپ برابری تا معین شدن مرز پاسگاه خود را تشکیل میکند.
عبدالله، قبلا گفته میشد بیشتر منطقه های بسنوک مرز در ولایت سوغد است. آیا قسمت های معین نشده مرز اینجا هم زیاد است؟
شاید مقامات درباره چقدر متر یا کیلومتر بودنی مرز معین و علامت گذاری نشده در لخش اطلاع نمیدهند، اما بنابر اظهارات مرزبانی تاجیکستان بحثی کنونی سری عقبه شتی می رود که گفته می شود در نزدیکی گذرگاه قرمیق و سریتاش در ناحیه لخش تاجیکستان و ولایت اوش قرقیزستان است. برخی از رسانه های قرقیزستان گفتند که بخش عمده این قلمرو چراگاه ها بوده، از طرف تاجیکستان برای استفاده به طرف قرقیزستان داده شدند. گذرگاه قرمیق سریتاش تا زمانی مرزبندی قرقیزستان در سنه 21 می برای عبور و مرور ماشین های بارکشانی دو جانب و ساکنان باز بود، اما حالا بسته است.
سپاس عبدالله. و بینندگان عزیز، همین حالا خبر رسید که در ولایت اوش قرقیزستان یک چرخبالی نظامی که کمچیبک توشیف رهبری کمیته امنیت ملی این کشور را همراهی میکرد در رو به سوی نویه چون الای نزدیک به مرز تاجیکستان به زمین افتاده است. منابع بخش قرقیزی رادیو آزادی گفتند که در این چرخبال 14 نفر سوار بود، 4 نفرشان جراحات سبک برداشتند. چرخبال مذکور به وزارت مدافع قرقیزستان تعلق داشته است. ازبکستان تصمیم گرفته است از شهر سمرقند تا به نویه عینی ولایت سوغد روی آهن ساخته استفاده دوباره قطعه روی آهن از بکوبات تا نویه کونی بادوم برای بارکشانی و برقی کردن آن را راه اندازی کند. جانب ازبکستان میگوید این همه در چارچوب هدف تشکیل فضای مشترک نقلیاتی در منطقه صورت میگیرد. برای یوسفی موضوع را ادامه میدهد.
تاجیکستان و ازبکستان هدف تاسیس فضای مشترک نقلیاتی را دارند. به این منظور تاشکند میخواهد در بنیاد راه آهن به وادی زرفشان و برقی کنونی قطعه های راه آهن از بیکوبات تا کنیبادام سهم بگیرد.
واقعا هم حالا دیگر طرح ها بررسی می شوند. از جمله ساختمان راه آهن از سمرقند تا ناحیه عینی مورد آموزش است. در مجموع حالا تاجیکستان و ازبکستان می خواهند فضای یگانه نقلیاتی ایجاد کنند. من فکر می کنم این قابل قبول است.
تاجیکستان و ازبکستان باور دارند با عملی شدن این طرحهای ارتباط زمینی انتقال مال و کالا رواق و تجارت بین دو کشور به مراتب می افزاید، زیرا مقامات وزارت های نقلیات دو کشور موضوع آسان کردن رواق از طریق گذرگاه های مرزی را نیز مورد بحث و بررسی قرار دادند.
اینچنین در همین واخوری جانب ها مسئله یعنی برقرار سازی فعالیت توسط گذرگاه سرحدی پتر از طرف جمهوری تاجیکستان و اندرخان از طرف جمهوری ازبکستان را نیز بررسی نمودیم و از آن جمله جانب ها بررسی نمودند مسئله برقرار سازی حمل و نقل بین المللی مسافربری توسط اتوبوس ها را با خط سیر هایی که یعنی سالهای قبل گشوده شده بودند بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری ازبکستان.
به قول تحلیلگران تاجیکستان همیشه در جستجوی راه های برون رفت از بنبست کمیونیکاسیونی بود. نرمش روابط با ازبکستان فعلا این شرایط را برای تاجیکستان فراهم کرده است که استفاده از آن به نفع هر دو جانب است.
براه ماندن هم راه زمینی یعنی که راه قطاره یا راه ماشینگر تجدید آنها باز نمودن یا که اشتیاق کردن راه های نو این یعنی که بنافع هم جمهوری تاجیکستان است و هم جمهوری ازبکستان است و هم بنافع مردم است که رفت و آمد مردم یعنی که برای باز آسانتر نمودن راحت نمودن یعنی که رفت و آمد داد و گرفت بین دو دولت می باشد.
قبلا مقامات تاجیکستان و ازبکستان خبر داده بودند که تصمیم دارند در چند سال آینده تبادل مال و کالا میان این دو کشور را تا مرز 1 میلیارد دلار رسانند. با اطلاع مقامات مرکز تحقیقات استراتژی و منطقوی ازبکستان تا زمان شروع پاندمیای کووید 19 مرز تاجیکستان و ازبکستان را در یک روز تا 20 هزار نفر از دو جانب عبور میکرده است. طبق آمار این نهاد 25% از شماره عمومی سیاحان ازبکستان سیاحان تاجیکستان بودند.
شما برنامه خبری رادیو زوجی رو تموم شدید. اول هفته آینده روز 7 ایون در جهان توجه به امنیت غذا روانه می شود. غذایی که هر روز روی دسترخوان ما و شما می گذارند. این روزی بین المللی امنیت غذا است. در تاجیکستان هم این مسئله اهمیت خاصه دارد، زیرا مردمی کم بضاعت بعضی از مواد خوراکی را برای زمستون ذخیره می کنند، ولی نه همه چنین امکان را دارند. مولا رجب یوسفی گزارش می دهد.
اینجا سردخانه گویم تخخانه یه ما اساسی کرتوش نگه میداریم بعد این بانکگی ها.
عبدالنبی عبدالرزاقوف برای ذخیره محصولات جای آماده میکند. یک هفته پس حاصل گندم و کرتوشکه کشته اش میرسد. میگوید در تهخانه منزلش امکانی تا 3 سال ذخیره کردن محصولات غذایی را دارد، هرچند کسی به او دستور ذخیره کردن خوراک را نداده است.
یشکو ما نمیم همه یشکو برای کارتوش گیریم خالی کلمونه بعد دهم سر میشه جگونشی کارتوش گیر بعد پر کردم میمونیم برای خودمون زیاد چه میفروشیم بازار برو برده.
عبدالنبی در دهه آل سامانی ناحیه رودکی زندگی میکند و 1 هکتار زمین دارد. او در اینجا قریب همه نمود محصولات نیازی اول از جمله گندم، کارتوشکا، سبزی، بادرنگ و پومیدار را کشت میکند. میگوید بجز از روغن و گوشت از بازار دیگر نمود محصولات خوراکی نمیخرد، به خصوص آرد که برای تاجیکان محصولات اساسی به شمار میرود.
دو تونه گندم میبره همین دو تونه همین پول بگیره ما با 2 سال میرسیم ذخیره ما بعد 1 هفته آرد رو میاندازیم.
در تاجیکستان نه همه امکان دارند مثل عبدالنبی برای حداقل 1 یا 2 سال محصولات غذایی ذخیره کنند، هرچند رئیس جمهور سالهاست که از ساکنان دعوت میکند ذخیره 2 ساله غذا داشته باشند.
خیلی تاریکی ذخیره نداریم و حقیش ننستیم تشنه نستیم هست امروزیم و پگمونه
مهرنیسا رحیم و ساکن دیگر ناحیه رودکی از جمله نفران است که به گفته خودش زندگیش امروز به پگاه می‌گذرد. یک فرزند مهرنیسا هفته پیش به روسیه رفته، تا حال جای کار ندارد. پسر دیگرش در تاجیکستان درد میان دارد و نمی‌تواند کاری وزنین کند. زندگی این خانواده 11 نفره اساساً از حساب شیرفروشی مهرنیسا می‌گذرد.
اونجا یالین چای کم ترکی در اون چیز است. نگاه تا که فلکی روغن باشه، کپی برنج باشه و خیلی نیست. یک کیلو دو کیلو خاش سگر گشنه نمیمونیم، تشنه نمیمونیم، هر روزه رو چیمونه خدم میارم.
در روز جهانی امنیت غذا زندگی ساکنان تاجیکستان را میتوان در مثال آیله عبدالنبی و مهرنیسا شرح داد. گروه امکان ذخیره غذا را دارند، ولی یک بخش دیگر امروز به پگاه زندگی میکنند. مقامات میگویند خراجات اساسی قشر نادار و میانه تاجیکستان برای غذا صرف می شود. برای همین خراجات ساکنان در کشور نابرابر است. بر اساس تحقیق آژانسی آمار تاجیکستان، قشر نادار جامعه در یک ماه برای هر عضو خانواده 143 سومانی خرج می کنند که 73% برای خرید آذوقه است، در حالی که اشخاص دارا برای هر عضو خانوادهشان 541 سومانی خرج می کردند که فقط 52% برای غذا است.
رو میاریم به افغانستان. جنگ و خونریزی در افغانستان روز به روز احوال بناهای تاریخی و آثار بستانی این کشور را ویران تر میکند. کار به جای رسیده است که مردم بی سرپناه در داخل قلعه های بستانی که از باد و باران امین ماندند خانه میسازند و آنها را ویران میکنند. در برای یکی از آنها به نام قلعه بست در ولایت هلمند طاهری سفر گزارش دارد.
اینجا یک قلعه باستانی در افغانستان و میراثی عصری ده است. گذشتی سالها و جنگ ها این را ویرانش کردند. حالا به سرپناهی گروه تبدیل یافته است که از جنگ گریختند. در قلعه بست در ولایت هلمند صدها خانواده پناه بردند، چون در محل زندگیشان جنگ با طالبان ادامه دارد یا جنگجویان طالب آنجایها را گرفتند.
تنها خودم ماندم، چهار فرزندم زیر خاک خوابیدند. هر خانه رو ببینید، از هر خانه 3 یا 4 نفر کشته شدند. در اینجا به خود سرپناه ساختیم و از مجبوریت شب و روز خود را در اینجا سپری میکنیم.
ما به اینجا آمدیم زیرا طالبان مناطق ما را تصرف کردند. یک فرزند خردسال داریم. 3 فرزندم برای این حکومت قربان شدند و حکومت هیچ چیزی برای من نکرده است.
بچه های خانوادهای بجا شدگان که از درس و مکتب محروم شدند، خرابه های قلعه و اطرافیان را به محلی بازی تبدیل دادند. حالا این بناهای باستانی صدها خانواده بیزار شده از جنگ را در آغوش ویرانی خود پناه دادند و خودشان هم زیر خطری باران و سیلاب هستند.
قلعه بست برای مردم اهمیت زیاد دارد. به حیث یک زیارتگاه برایشان ارزشمند است.
قلعه بست در ولایت هلمند برای یک تاقچهش بسیار مشهور است که از مسجد باستانی از عصر 11 باقی مانده است. عکسش را هم در یک پول کاغذی افغانستان درج کردند.
ما بسیار میخواهیم که کاری انجام دهیم و این بناها را حفظ کنیم. شاید دوباره تحقیق کنیم و بعضی از بناهای را که محافظت کرده میتوانیم ممکن است به یک پارک باستانی تبدیل دهیم.
که پرایت اون اسپیس دو جیگانتسک پارک آرکئولوژیک.
بنابر جنگ و درگیری‌های چند ماهی اخیر در هلمند هزاران نفر از خانه‌هایشان گریختند و در مرکز ولایت شهری لشکرگاه پناه بردند. تعدادی از آنها در این بازار در نزدیکی قلعه بست و قلعه کهنه تار زندگی می‌کنند.
این مطلب آخر برنامه امروز بود. خبرها و گزارش‌های دیگر در سامانه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org گذاشته می‌شوند. گزارش‌های ویدیویی را شما می‌توانید در صفحه آزادی ویدیو تماشا کنید. از این دل برایتون در روز آینده استراحتی با فراغت می‌خواهم. خود را احتیاط کنید و خدا نگهداری هر یک شما باشد.
Faz um من میگم خیلی ارزان کرد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی دمدن جنس باو زیرو.
اجازه ندادن حالا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من خیرمان بقازاده تقدیم میکنم. سازمان جهانی تندرستی گفت که جریان تقسیم واکسینه های ضد کووید 19 در آفریقا تقریبا بس شده است، چون در دو هفته اخیر در این قاره افزایش یک باره حادثه های آلوده‌شوی با کرونا ویروس مشاهده می شود. در همین حال ایالات متحده آمریکا اعلام کرد که برنامه تامین کشورهای دیگر را با واکسینه براه می ماند. تنها در آفریقای جنوبی در یک هفته گذشته حادثه های گرفتاری با کرونا ویروس 60% افزایش یافته است. روز 3 ایون پرزیدنت ایالات متحده آمریکا جو بایدن اعلام کرد که برای تامین کشورهای نادار در دایره برنامه کوواکس واکسینه ضد کووید 19 فراهم میکند. از میان 25 میلیون دانه یا بویه واکسینه 19 میلیون عدد آن به برنامه کوواکس میرود. 5 میلیون عددش به آفریقا نگرانیده شده است. تاجیکستان هم یک بخش از برنامه کوواکس به حساب میرود. تلویزیون دولتی بلاروس یک ویدیوی دیگری را نشر کرد که در آن ژورنالیستی بازداشت شده از داخل هواپیمای شرکت راینر که روز 23 می در مینسک فرود آورده شد گویا با جنایت‌های صادر کردش اقرار می شود. روز 3 ایون در برنامه با نام نیچولیچنوا که در ONT یک تلویزیون بلاروسی نشر شد، رمان پراتاسویچ گیریا اولود رهبری خودکامه الکساندر لوکاشنکا را ستایش میکند و میگوید که بعدی بازداشت در تشکیل بی‌نظمی های جمعیتی اقرار میشود. پراتاسویچ مسئول سابق تلگرام کانال نیکتا لایف در پوشش خبری اعتراض‌های ضد رهبری بلاروس فعال بود. لوکاشنکا از سال 1994 در سر قدرت است و برای تقلب نتیجه‌های انتخابات پرزیدنتی آگوست سال 2020 متهم می‌شود. معلوم نیست که آیا صحبت با پراتاسویچ در کجا و کی ثبت شده است، ولی این به اصطلاح مصاحبه در یک خانه تاریک ثبت شده، چنین ثبت‌های مشکوکی دوران شوروی را به یاد می‌آورد. مادر ژورنالیست بازداشت شده ناتالیا پراتاسویچ در صحبت با تلویزیون نستایشه وریمه گفت:
«Этот фильм, конечно же,
به شبه این فیلم با فرمایش مقامات حکمران در کشور ما برداشته شده است. هدفشان سفید کردن کوریون ها در رابطه با حادثه های وحشتناکی که 23 می رخ داد، وقتی هواپیمای شرکت رایان ایر از خط سیر اتم ویلنوس بازگردانده در مینسک فرود آورده، پسر ما و دوست دخترش را گروگان گرفتند.
با باور مادرش در ثبت ویدیویی آثار شکنجه در دستوروی پسرش دیده می شود. Human Rights Watch و بیش از 20 سازمان و گروه های دیگر از پارلمان اوکراین خواستند که پیش از قبول قانونی نو درباره فعالیت خدمات امنیتی این کشور کمبودی ها رو اصلاح کرده دست به اصلاحات این نظام زنند. Human Rights Watch یکی از 23 سازمان مدنی است که در نامه با عنوانی پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی و هم مؤلفان طرح قانون اصلاحی بخش های مشکل زای قانون را تقاضا کردند. انتظار می رود که طرح این قانون ماهی جاری قبول شود. این اصلاحات تغییر کاری خدمات امنیت یا SBU اوکراین را در نظر می گیرد. Human Rights Watch گفت هدف تغییرات به یک اداره مؤثر و رعایت کننده حقوق بشر تبدیل دادن این نهاد باید باشد. پلیس هنگ کنگ یک رهبر حرکت های دموکراتی را بازداشت کرد که برای تشکیل مراسم شمع افروزی به خاطر قربانیان سرکوب های میدان تیانمین در 32 سالگرد عمل های سرکوب گرانه حکومت چین علیه اعتراضگران دموکراتی گناهگار می شود. با اطلاع مطبوعات هنگ کنگ، خانم چو هانتون معاون رئیس ائتلاف مساعدت به حرکت های دموکراتی و وطن دوستانه چین روز 4 ایون از جانب پلیس بازداشت شد. پلیس حبس این فعال را هنوز شرح نداده است، ولی یک منبع خبرگزاری AFP گفت این فعال برای دعوت به تشکیل یک نمایش جمعیتی گناهگار می شود. چو گفته است که به خاطر گرامی داشت خاطر اعتراضگرانی که سال 1989 در میدان تیانمین پکین از جانب به نظامیان سرکوب شدند، مراسم شمع افروزی تشکیل میکند. مقامات سال دویم است که میگویند با سبب پاندمی کرونا ویروس برای تشکیل این مراسم اجازه نمیدهند. یاوری معاون کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا میتیو پالمر و فرستاده اتحاد اروپا در مذاکرات بلگراد و پریشتینا میراسلاف لایتسک به سربیه رفتند تا این کشور را هم وادار بکنند که برای عادی شدنی روابط با کوسوا مکالمه را از سر بگیرند. الکساندر ووچیچ پرزیدنت سربیه در اظهاراتش توسط اینستاگرام روز 3 ایون بعد انجام گفتگویش با مقامات آمریکایی و اروپایی نوشت: باور دارم که در مکالمه با کوسوا امکان دستیابی به سازش وجود دارد. حکومت سربیا گفته است که عادی شدن روابط با کوسوا در اولویت کار قرار دارد، ولی پیش از همه باید موافقه های قبلا به دست آمده اجرا شود. بلگراد از جانب خود تمام عهده‌داری های کردش را اجرا نمود و انتظار است که جانب دیگر مطابق وعده عمل کند، گفته است نخست وزیر سربیا آنا برنابیچ در صحبت با پالمر. ضمن ملاقات پالمر و لایتسک با مقامات کوسوا، نمایندگان حکومت در پریشتین گفتند که حالا با مقابله علیه پاندمی کرونا ویروس بند هستند و مکالمه با سربیا در اولویت کاری آنها نیست. ایالات متحده آمریکا و اتحاد اروپا گفتند که عادی شدن مناسبات سربیا و کوسوا برای همگرایی بعدی آنها در ساختارهای اوراتلانتیک خیلی مهم باشد.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات توجکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیو آزادی میابید.
وزارت کارهای خارجه قرغیزستان و سفیر تاجیکستان در این کشور نوتا یا یادداشت اعتراضی سپرده است. جلیمی قرغیزستان از آن ناراضی است که تاجیکستان نظامیانش را وارد منطقه بحثی کرده است. جلیمی تاجیکستان این منطقه را بحثی نمی‌داند و می‌گوید تشکیل پستگاه بر اساس موافقه دو جانبه صورت گرفته است. تفصیلات این موضوع در گزارش من شهلای عبدالله. وزارت کارهای خارجه قرغیزستان در سامانش نوشته است که با سفیر تاجیکستان در رابطه با حضور نظامیان و تکنیکای حربی این کشور در داخل خاک قرغیزستان در منطقه اونجو بلوق در ناحیه جان علی ولایت اوش نوتا سپرده شد. این وزارت گفته است که عملکرد تاجیکستان خلاف سازشنامه‌های قبلی است. تاجیکستان هنوز به نوتای اعتراضی جرمی قرغیزستان پاسخ نداده است، ولی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان در یک اظهارات که روز 4 ایون نشر شد نگرانی خدمات مرزبانی قرغیزستان را که گویا مرزبانان تاجیک در منطقه بحثی در درونتر از 1000 متر در قلمرو این کشور کانتینر و یا واگن ها جایگیر کرده است نادرست خواند. دفتر مطبوعاتی قشون های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان گفته است جایگیر کردن پاسگاه های سرحدی در خط موافقه شده مرز است. به گفته منبع در مرز ناحیه لخش با قرغیزستان در عقبه شتی هنوز مرز دو کشور معین نشده است، ولی مرزبانان تاجیک در جای جایگیر شدند که سرحدی تاجیکستان است. از این پیش به گفته مقامات تاجیک در این باره میان دو کشور سازش حاصل شده بود، یعنی طبق این سازش پروتکلی مقررات پاسبانی سرحد در قلمرو موافقه شده عملی کرده می شود. از طرف دیگر در قطعه عقبه کرمک پاسگاه سرحدی جمهوری قرغیزستان با انفراستراکچر لازمه تاسیس داده شده است. جایگیر شوی مذکور پرنسپ پاریتت را در حفظ سرحدی دولتی دو دولتی همسایه تا به اتمام رسیدنی روند دلیمیتاسیا، دمارکاسیا و بقیدگیری حقوقی آن تامین می نماید، گفته شده است در اظهارات جانب تاجیکستان. با گفته خدمات مرزبانی قرغیزستان در قلمرو تاجیکستان همچنین تجمع نیروهای نظامی با ماشین‌های سبک‌رو و تکنیکای زیرپوش مشاهده شده است. این منطقه در نزدیکی مرز ناحیه لخش با قرغیزستان قرار دارد. در منطقه لخش تاجیکستان قرغیز تباران و تاجیک تباران زندگی می‌کنند. تاجیکستان و قرغیزستان را در این منطقه گذرگاه مرزی قرمیق به هم می‌پیوندد. جومانبوی سنگینف سابق معاون رئیس ولایت سوخت که همچنان عضو هیئت مذاکره کننده تاجیکستان با قرغیزستان دایر به مرز بود، روز 4 ایون در صحبت به رادیو زاده گفت در اطراف گذرگاه قرمیق در مرز با قرغیزستان یک قطعه هلو علامت گذاری نشده وجود دارد. با گفته سنگینف در این قطعه معین نشده مرز یک کنی کندنی های فایدناک هم هست. این هم صحبت رادیو زاده گفت برای تاجیکستان خریده خود ساخت قرغیزستان قابل قبول نیست و از این رو روند معین و علامت گذاری مرز دو کشور طول کشیده شده است. مناسبت تاجیکستان و قرغیزستان پس از مناقشه 28-29 اپریل با سردی گروید. در این مناقشه در مرز ولایت سوخت تاجیکستان و بودکان قرغیزستان از دو طرف بیش از 50 کس کشته و زیاده از 200 نفر مجروح شدند. جانب ها همدیگر را برای سر زدن نزاع گناهگار و تفتیش قضیه را آغاز کردند.
نمیدانم که از دریای
خبر بگیرم یا نگیرم. نمیدانم که با این شور مستی در آغوشت بیمیرم یا نمیرم. نگاهای تو گویند و اما نگاهی گنگی من چیز نگوید. همه آبه که بیگذشت از سری من گناهای مرا قدری هم نشوید. نمیدانم که از دریای ایش یگانا جوهرم بیگیرم یا نگیرم. نمیدانم که با این شور مستی در آغوشت بیمیرم یا نگیرم. پیشم رفتی وای ناوقت. تو خندان آمدی خندان بیرفتی را برده از لبانم خنده بخ. نمیدانم که از دریای ایش یگانه میدانم که با این شور مستی در آغوش.
ریاست منطقوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در منطقه رشت سعدالله خدایاروف یک ساکن این ناحیه را که گفته بود لاتوکوب شده است جبر دیده اعتراف نموده و نسبت به این حادثه پرونده جنایی باز کرده است. روز 24 می، 4 نفر در باغ ناحیه رشت سعدالله خدایاروف برادر جنیدالله خدایاروف یک فعال شبکه های اجتماعی را لاتوکوب کرده و جاغش آسیب رسانیده است. من میرزانبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. تحمینه رضایوا مفتش ریاست منطقوی وزارت کارهای داخلی در رشت روز 2 ایون در صحبت تلفنی به رادیو آزادی گفت در نسبت به این حادثه به اتهام افباشی ماده 237 قسم 2 کدکس جنایی پرونده باز شده است. او گفت روز 1 ایون در بیمارخانه قره بالا با سعدالله خدایاروف صحبت کردند و بعد اون او را جبر دیده اعتراف کردند. وی گفت همه نشاندادها را از وی گرفتند و اکنون به گمانبر شده ها پرسش انجام میدین و کوشش دارند که تا پایان 2 ماه دیگر پرونده را به دادگاه ارسال نمایند.
دادگاهی بخاطر که من جبرده اعتراف کردم. من تا جبرده را اعتراف نکنم و پرسش نکنم طرف گمانبر حرکت را نمیتونم بزنده. اعتراف کردم و استفاده خود قبول کردم. ورد شد. دختر شد. پرسش بزنده. حالا میرم نزدت رای گمانبر.
هنوز گمانبران دست داشتن در حمله به خدایاروف بازداشت نشدند. مفتش پرونده گفت که تصمیم را پس از جمع‌آوری پره دلیل ها می گیرند. بر اساس ماده که حالا عیب اعلان شده از قانونگذاری جریمه به اندازه از 1 تا 2000 نشاندهنده که یک نشاندهنده برابر به 60 سامانی است و یا محروم ساختن از آزادی به مهلت تا 5 سال را پیش بینی می کند. نظری آنهایی که در این حادثه گمانبر دانسته می شوند هنوز دسترس نشده است. سعدالله خدایاروف به رادیو آزادی گفت که واقعا تمام جزئیات حادثه را به تخمینه رضای و مفتش پرونده نقل کرده است. سعدالله خدایاروف ساکن ناحیه رشت و برادر فعال شبکه‌های اجتماعی جنیدالله خدایاروف شکایت کرده بود که کارمندان باغ شهرک غرم او را زدند، اما مقامات چاره نمی اندیشند. جانب دیگری بحث ادعا دارد که سعدالله خدایاروف جنجال را سر و آنها تنها پاسخ دادند. جنیدالله خدایاروف و برادر دیگرش عضو حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان فرهاد خدایاروف که همواره از کار مقامات در رشت تنقید میکنند باور دارند حادثه اخیر فشار نوبتی به خانواده آنهاست.
بانک ملی تاجیکستان با نشر یک اظهارات در سامانه رسمیش به یک خبری کوتاه رادیو آزادی تحت عنوان رهبران اگرو اینوست بانک و تاجیک صادرات بانک از مقامهایشان برکنار شدن واکنش نشان داده است. واکنش بانک ملی روز 1 ایون نشر شد و در آن مسئولان این بانک ادعا میکنند که گویا در چند نکته در این خبر اشتباه را یافته است. روز 27 می بر اساس یک اظهارات خود بانک ملی رادیو آزادی خبر نشر کرد که در آن گفته میشد رهبران کنونی دو بانک مفلس شده اگرو اینوست بانک و تاجیک صادرات بانک مراد علی مردان و تاجیدین پیرزاده برکنار شده به جای آنها دیگران تعیین شدند. بانک ملی اعتراض کرده است که رادیو آزادی نفرانی نوتعیین را نه مدیر بلکه مدیر مخصوص گفته است. بانک ملی میگوید مدیر مخصوص با قرار دادگاه تعیین می شود و آنهایی که حالا تعیین شدند تنها مدیر باید گفته شوند. هرچند این نکته در خبری رادیو آزادی ذکر نشده است و گفته می شود که این مدیران تا زمانی از سوی دادگاه تعیین شدنی مدیران برهم دهنده فعالیت خواهند کرد. در ادامه بانک ملی ادعا کرده است که این مدیران روند برهمدهی تشکیلات های قرضی مولوی اگرو اینوست بانک و تاجیک صادرات بانک را رهبری نخواهند کرد، بلکه آنها تا لحظه از جانب سود تعیین کردن مدیران مخصوص برای تامین حفظ و نگهداری دارایی های بانک های مذکور مسئول می باشند. اما در جدولی که بانک ملی نشر کرده است و داخل آن نام مدیران نوتعیین نشر شدند، تشکیلات های قرضه‌ای که در روند برهمدهی مجبوری با اساسهای مفلسشوی قرار دارند نام دارد. از این بر می آید که این مدیران عادی نیستند و بر روند برهمدهی به گفته بانک ملی مجبوری دخل دارند. رادیو آزادی دائم می کوشد متن خبر و گزارش ها برای خواننده عادی ساده و فهما باشد و از این رو حد اکثر از استفاده عبارات و اصطلاحات رسمی خودداری می ورزد. در خبری نشر شده اصل مسئله بیان شده است و دقیق گفته می شود مدیری که حالا بانک ملی تعیین کرد تا زمانی عمل می کند که دادگاه نفری را برای رهبری جریان برهمدهی این دو بانک مفلس شده تعیین کند. از آنی که این نفر را بانک ملی مدیر مخصوص می نامد، اما رادیو آزادی آن را مدیر برهمدهنده گفته است، محتوای موضوع و مسئله تغییر نمی یابد. این خبر بیشتر برای مردم عادی است که فرق نازکی بین دو اصطلاح بانکی برایشان برابری پسندازهایشان مهم نیست.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
یک بلاگری فعال از ناحیه سنگوار طویلدره سابق که بیشتر از زندگی مردم و طبیعت این ناحیه در صحیفه‌اش در یوتیوب نوار پخش میکرد، گفته از دیگر بلاگری نخواهد کرد. فیضعلی سفرو ساکنی 39 ساله دهه لیران ناحیه سنگوار در یک ویدیوی آخر در صحیفه‌اش گفته است فعالیت خود را در یوتیوب قطع میکند. این ویدیو را هم بعد یک روز او از صحیفه‌اش پاک کرد. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. صفحه او در یوتیوب با نام علی WWZA 144 هزار کاربر دارد و نوارهایش از 10 هزار تا 1 میلیون بار تماشا کردند. نشری تصویری زندگی ساکنان دهات با یک زبانی ساده و فهمو انعنه‌های مردمی و جانوران نادر نوارهای او را در میان مهاجران مهنتی پرطرفدار کرد. یک مخلص او در شرح نوشته است که نوارهایش بوی وطن میکنند، آنها را به زندگی دلگرم میسازند و نباید او کارش را قطع کند. حتی اکثر کاربران صحیفه او که ظاهرا مهاجر مهنتی اند نوشتند که آمادند زندگی او را تامین کنند و او کارش را دوام دهد. اما فیضعلی سفروف در نواری آخرین ویدیویش میگوید
نوار را بس میکنیم بچه‌های عزیز، قند دادیشن نمیشه و را همین بس میکنیم نوار را اخیر وعدت دادیم که ایلا با یک نوار دیگر وعدت دادیم و شم نصیب باشه نوار میکنیم بعد میگیم پرشه یوتیوب.
هوادارانش به این باور ندارند و آنها نظری دیگر دارند. شادی محمد قادیرف یک ساکن ناحیه سنگوار که در مهاجرت مهنتی در روسیه قرار دارد و به گفته خودش از وضع این ناحیه آگاه است، در صحبت با رادیو زادی گفت فیضعلی را فشار آوردند تا اصول کارش را دیگر کند. شادی محمد معتقد است که این بلاگر را بارها برای پخش نکردن نوارهای فابریکای جواب، یک گروهی که پیوسته فعالان جامعه را در شبکه های اجتماعی تنقید میکند، در حکومت ناحیه تنبیه دادند. در حکومت ناحیه سنگوار به رادیو آزادی گفتند که هیچ فشاری به فیضعلی سفروف نبود. شادی رحمانوف مدیر شعبه رشد اجتماعی ناحیه سنگوار روز 2 ایون در صحبت با رادیو آزادی گفت که از نوارهای این بلاگر باخبر است و آنها هیچ مشکل ندارند. فیضعلی سفروف تا سال 2016 در روسیه مهاجر مهنتی بود و پس از بازگشت از خارج در یوتیوب صحیفه کشید و نوارها از طبیعت این ناحیه را نشر کرد. او تا کنون در نوارهایش از چیزی شکوه نمی کرد. همیشه از آینده نیک صحبت می کرد و طبیعت و عرف و عادت و مردم محلش را وصف می کرد. اون نوارهای از مراسم بوسکشی با طریق حشر ساختن پول را سرودخانی سراینده های ناحیه را در صحیفه‌اش نشر می کرد که کاملا از سیاست عاری بودند. او برنده شاه جایزه آزمونی رادیو آزادی ده من یک پاره خاک وطن در سال 2019 است که فیلمسازان و روزنامه‌نگاران معروف در هیئت داورانش بودند. سال 2017 قهرمان یوتیوب از تاجیکستان عنوان شده است. یک منبع از ریاست کارهای داخلی در ناحیه رشت با شرط ذکر نشدن نامش فشار بالای این بلاگر را تصدیق کرد. او گفت که از حکومت محلی و مقامات انتظامی دعوت کردند که بلاگران را به فعالیت وطن‌دوستی جلب کنند. به گفته این مقامدار فعالیت وطن‌دوستی این بوده است که باید بلاگر در صحیفه‌اش اعتراض ساکنان یک دهه برای زمین در ناحیه نوراباد را محکوم کرده میگفته است که در این ناحیه مردم هیچ مشکلی زمین ندارند. این مقام گفت تا جای میداند با او کارمندان کمیته دولتی امنیت ملی ناحیه سنگوار صحبت کردند. نظر این نهاد به قطع فعالیت کار این بلاگر معلوم نیست. فیضعلی با این وجود مشکلش را نگفت، ولی در نوار آخر خود در صحیفه‌اش گفت من همان دهقانم و باز همان کلند و تیشه در دست با کار می روم. در تاجیکستان از امسال برای فعالیت بلاگری سپردن انداز طلب می شود. بسیاری از بلاگران می گویند فعالیتش نه تنها از حساب سپردن انداز بلکه از لحاظ انتخاب موضوع نیز محدود شده است. در تاجیکستان آمار دقیقی درباره شماره بلاگران موجود نیست، ولی بیشتر از 50 نفر در این کشور در یوتیوب از 100 هزار کاربر زیاد دارند و نوارهای ویدیویی نشر می کنند.
دل با سودایی تو دادم، قسم بر قد بالایی تو دادم، ندارد دو جهان تا بیغمی تو، ندارد دو جهان تا بیغمی تو، من عمرم را بغم پایی تو دادم، من عمرم را بغم پایی تو دادم، در زمانه خدا ندانم عاشقی میمانم، عاشق نمیمانم، در این زمانه خدا میدانم عاشق میمانم، عاشق نمیمانم. Oh,
من بر قد و بالای تو دادم، نداره دو جوان تا بیغمی تو، نداره دو جوان تا بیغمی تو، من عمرم را بغم پای تو دادم، من عمرم را بغم پای تو دادم. در این زمانه خدا میدانم عاشق میمانم، عاشق میمانم، در این زمانه خدا میدانم عاشق میمانم، عاشق میمانم.
دسته منتخب ملی فوتبال تاجیکستان برای انجام دادن دو بازی باقی مانده در دایره مرحله دوم انتخابی قهرمانی جهان 2022 در گروه F مقابل تیم‌های ملی ژاپن و میانمار روز 3 ایون از شهر دبی امارات متحده عرب به شهر اوساکا ژاپن رسید. در این باره من نرزالله لطیف گزارش می‌دهم. به اطلاع دفتر مطبوعات فدراسیون فوتبال تاجیکستان، به هیئت دسته منتخب کشور تحت رهبری سرمربی عثمان توشف متخصص ازبکستانی، 24 بازیگر، 3 دروازه‌بان، 7 حمایتگر، 9 نیم حمایتگر و 5 حمله‌گر داخلند. ولی علیشر جلیلوف کاپیتان یا سروان استقلال دوشنبه نمیتواند در دو بازی باقی مانده منتخب تاجیکستان در مرحله دوم انتخابی قهرمانی جهان 2022 شرکت ورزد. سبب این جراحت پایش می باشد که نیم حمایتگر در بازی دوری هفتمی قهرمانی تاجیکستان مقابل تیمی از خطه خوجند گرفته است. در این حال او در شهر قزان روسیه تبابت می گیرد. بازی نزدیکترین مرحله دویومی انتخابی قهرمانی جهان 2022 در گروه F میان تیم های ملی ژاپن و تاجیکستان روز دوشنبه 7 ایون در ورزشگاه پاناسونیک سویتا ساعت 19:30 با وقت محلی، 15:30 با وقت دوشنبه آغاز می یابد. یادآور می شوم منتخب تاجیکستان در بازی اولینش در میدان خود بر منتخب قرغیزستان و در بازی دومش در مهمانی بر منتخب مغولستان با حساب 1-0 غالب آمده، در دور سوم در دوشنبه از تیم ملی ژاپن با حساب 0-3 شکست خورده بود. بعدن در مهمانی از منتخب میانمار با حساب 2-3 مغلوب گشت و بازی رو با منتخب قرغیزستان در بیشکک با حساب 1-1 انجام داد. فوتبال بازان تاجیک در بازی دوری هفتمی گروه F 25 مارت امسال در ورزشگاه مرکزی دوشنبه تیم ملی مغولستان را با حساب 3-0 مغلوب کردند. دسته منتخب ژاپن که روز 28 می در بازی انتخابی قهرمانی جهان 2022 در ورزشگاه نیسان شهری یوکوگاما منتخب میانمار را با حساب بزرگ 10-0 شکست داد، در گروه F غالب شد و پیشکی به دور بعدی مسابقه راه پیدا کرد. دسته در همه 6 بازی انتخابی غالب آمده با 18 امتیاز در جدول گروه مقام اول را کسب کرده است. دسته منتخب تاجیکستان با 10 امتیاز از 6 بازی در گروه F در جای دوم می باشد. منتخب قرغیزستان که 1 بازی کمتر انجام داده است با 7 امتیاز در جای سوم است. تیم میانمار با 6 امتیاز زینه 4 و منتخب مغولستان با 3 امتیاز زینه 5 را اشغال کردند. انورشاه میرزایف متخصص فوتبال در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
ما در گروه جای دوم میگیریم، اما از دیگر گروه ها بعد از 5 دور دسته ها 9-10-11 امتیاز دارند که ما کمتر قفا مانده ایم از حساب همین چیز و من فکر دارم که شانس ما کمتر است برای برآمدن به قسم مرحله سوم. بعد از اتمام رسیدن مرحله چمپیونات جهان ما میتونیم که در آنجا مبارزه بریم و راحت به چمپیونات آسیا گیریم.
در مرحله دوم انتخابی قهرمانی جهان 2022 همگی 40 دسته شرکت دارد. 8 غالب گروه و 4 دسته نشاندادهایش خوبتری جایهای دوم گروه ها به مرحله سوم انتخابی قهرمانی جهان 2022 راه پیدا می کنند. اینچنین صاحب راحت به جام آسیا 2023 می شوند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، با برنامه مهمانی آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز، مجری و تهیه کننده برنامه امشب، تا 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمان برنامه امشب ما از جان عظیمی، مؤسس و رهبر سازمان جمعیتی تجربت است که در زمینه رشد ذهنیت سنی فعالیت میکند. نخست از عزیزجان پرسیدم که فعلا این سازمان به چه کارهای مشغول است.
وقتی که من مگیستور رو در گاروارد و استنفورد آغاز کردم، من با خودم یک قرار کردم که دو نمودی امکانیت ها باید با جوانان تاجیکستان پیشکش کرده شوند. اول این امکانیت های علمی، یعنی در نوحیه های دوردست هستند بسیار کودکانی که اونها میتونند در آینده استعداد خود رو بهتر کنند، ولی اونها امکانیت رو ندارند. اولش این امکانیت مالی. از این لحاظ تجربت در 3 سال اخیر توانست زیاده از 400 نفر رو رایگان آموزند در درس تعلیمی آموزش زبان انگلیسی، نه تنها آموزش مثلا گراماتیک انگلیسی، بلکه آموزش فهمهای دانشگاه آمریکایی با زبان انگلیسی. به غیر از اون زیاده از 30 نفر حالا در دولت خارجی تحصیل کرده استودان در 12 دولت، در عموم گیریم اگر 1.5 میلیون دلار آمریکایی گرانت خورو به دست آوردند. یعنی این چیو نشون میدهد؟ این اونو نشون میدهد که طلبگان از تاجیکستان توانستند اولش به دانشگاه بهترین دنیا مثل استنفورد و دیوک شامل شوند، دومش گرانت ها رو با دست بیارند که آنها رایگان در آنجا تحصیل میکنند. از نقطه نظری دوم روند کارمون، ما تجربت AI رو تشکیل کردیم. این است لابراتوری اینتلیکت سنی یا با زبان روسی اسکوستن اینتلیکت، اولین در آسیا مرکزی. در 15 ماه اخیر ما روند کارمون رو در 2 سوها به پیش موندیم. اول این تیار کردن پروڈکت ها یا وارد کردن اینتلیکت سنی با کارکرد کارخانه ها، دوم این تیار کردن کادر ها یا اون طلبگان جوانی که استعدادشون هست در سوی اینتلیکت سنی، اونها رو با هم تحصیل تامین کردن و هم جایگاه کاری. نتیجه ما چی هستن؟ در 15 ماه اخیر ما توانستیم که یک محصولات اینتلیکت سنی رو با بانک های مملکت پیشنهاد کنیم. حالا سپیتن بانک اولین بانک شده است که با استفاده اینتلیکت سنی قرض خود رو پیش کرده است و دست به میز و جانش در شهر دوشنبه. اینچنین دو بانک دیگر، ایمان اینترنشنال و اوریون بانک، در همین تا آخری ماه مای باید سیستم ما رو وارد کنند. این چی رو نشون داد؟ اون رو نشون داد که شما اگر میزاج باشید و برای گرفتن قرض 5000 تومان با بانک مراجعه کنید، پیش چطور بود شما باید 2 روز یا 3 روز انتظار شوید، حجت ها رو پیشنهاد کنید، حجت های معاشتون، درآمدتون، دیگر و دیگر. حال باشد 10-15 میلیت وقت رو نگرد خلاص. من در دو فیلیلی سپیتن بانک در شهر دوشنبه در گلدسته و سخوات میرید، یکانه حجت ضروری این پاسپورت است. معاش درآمد یکان چیز ضروری نیست، با همین پاسپورت معلومات های شما به سیستم ما وارد میشون و جواب آیا قرض باید پیشکش شود یا نه در بین یک چند ثانیه دیده میشون.
عزیز جان عظیمی سال 1997 در شهر خوجند تولد شده، 13 سال در آمریکا تحصیل کرده است. بعد از ختم مکتب در آمریکا در دانشگاه نیویورک تحصیل کرده است. مدتی در یک شرکت کنسالتینگی این شهر کار کرده به تاجیکستان برگشت و سازمان تجربت را تأسیس داد. همزمان در دانشگاه گاروارد و استنفورد در ماجستراتورا تحصیل میکند. مجرد پدرش صاحب ملک تنها کارخانه اطلس بافی در تاجیکستان است.
از نقطه نظری استعدادها، ما حالا یک اکادمی رو تشکیل کردیم، اکادمی اینتلیکت سنی، باز هم اولین در آسیا مرکزی. در اونجا 150 نفر طلبگان و دانشجویان تحصیل کرده استودند در شهر خوجند، در شهر دوشنبه و در فرمات آنلاین. در درس‌های آنلاین ما طلبگان از قزاقستان، قرغیزستان و گنگ کنگ تحصیل کرده استودند. و اینچنین در اکادمی ما با 10 شرکت وطنی مثل تیسل و ویلون، درس‌های بانکو مثل بانک اسخاتا، سپیتامن بانک، ایمون اینترنشنال شرکت ما استیم که از همین 150 نفر ختم کنندگان اکادمی، 50 نفرشون جایهای کاری رو به دست میارن در سوی اینتلیکت سنی. یعنی ما اولین متخصصان سوی اینتلیکت سنی رو تیار کرده استودیم. مو همچون تشکیلات جمعیتی حق نداریم که مبلغی که مثلا از طلبگان میگیریم برای کسی خود گیریم. همچون تشکیلات جمعیتی همه درآمد تشکیلات باید برای صرف طلبات تشکیلات جدا کرده شود. از این لحاظ شخصا من همچون مؤسس نه در تجرب یک خیلی نمودی اینترس مولوی رو ندارم. اکنون چه ما فعالیت رو به پیش بردیم، ما توانستیم رقابت رو به دست بیاریم در گراند ها. در همین سنین سال آخر ما از یک چند فوند های با نفوذ جهانی گراند ها رو به دست آوردیم. از اون نقطه مثلا یونیسف ما گراند جدا کرده است، فوند نشنال اندامنت فور دموکراسی در ایالات متحده آمریکا و دیگر فوند ها. در عموم گیریم اگر زیاد از 4 میلیون سومانی گراند ها رو ما توانستیم جلب نماییم و حالا باشد ما از همین سال 2021 بعضی از برنامه های تعلیمی رو به فرمت پولکی گذاندیم. برای چی ما این رو کردیم؟ برای آنکه ما فهمیدیم که اگر ما یک عمر با گرانت ها زندگی کنیم انمون مشتب دانه کرده حجم فایدهی که ما با جامعه وعده میتونیم حجمش لیمیت دارد. وقتی که ما بعضی از برنامه ها رو پولکی میکنیم ولی تشکیلات جمعیتی میمونن، ما مبلغ بیشتر، ریسورس بیشتر داریم که حجم اون فایده رو بیشتر کنیم برای جامعه و برنامه خود رو به بیشتر طلبگان پیشنهاد کنیم.
جالب است من ایمپلمنتاسیون یا مورد استفاده قرار دادن در شرایط تاجیکستان همین فرقیتش هست یا نیست؟
من با شما یک سیر رو میکشم. وقتی که 6-7 ماه پیش از پلوس یک مقاله نویس در باره سیستم سکورینگ برای بانک ها، در آنجا آنها نویستند که بانک های تاجیکستان وارد میکنند سیستم اینترنت سونی رو، میدونید کدام ریاکت، کدام احساسات از طرف مردم از همه پند شده بود برای همون مقاله در فیسبوک؟ لایک نه، یکون دیگر های نه، خنده. یعنی مردم چیخه نمودی کمیتری رو مونده بودن در نشر رو گفتن که خودش بانکو کار نکرد استاده است، اینتلیکت سونیش کجا؟ یا بایدش بسیار خوب بود، گفتن که پیش از اینتلیکت سونی رو بکار موندن خودی اینتلیکت رو بکار مونیم خوب میشود. یعنی همین تر کن شیخه که من بسیار حوال نبرم از اونها، برای اینکه مردم یک چی وحیت دارده، مردم فکرانی انتقادی رو دارد. مردم ما کدام خبر نبیاید همه وقت خصتی بعدش رو خواهد میکنم. این خوب است، برای اینکه در آنجا فکر کنی انتقادی پیدا میشد. من هم در همه وقت فهمیدم که باید ما انمین کمونیکاسه فهمانیدن اینترنت سونی رو عادی کنیم که مردم فهمد که این به منفیت اونها است، نه به ضرر اونها. همین تر من دیدم که من در سپیتامین بانک وقتی که 1 اپریل همین سیستم وارد شد، حالا قریب 500 هزار سومانی میکرو قرض ها با سیستم ما با میزاجون پیشنهاد شدند. من اونم داشتم که چطور حیات مردم بهتر شده است. ما حالا کار کردیم که تا آخر ماه تابستون با یک بانک وطنی میزاجون توانن طریق آنلاین عموما همه پروسه میکرو قرض رو به دست گرفتن آنلاین میذارن. نه میروند به فیلال های بانکو یکون حجت رو به دست میگرن، فقط آنلاین قطعی همون ضعف که خود رو روی میکنن. این چی رو نشون میدهد؟ اونه که وقتی ما تکنولوژی های از همه پیشرفته رو وارد میکنیم، ما میتونیم که به تاجیکستان یک نمودی پیشروی رو در رقابت جهانی به دست بیاریم. یک مثال عادی است، مثال دولت کنیا. در همین 15 سال اخیر دولت کنیا توانست که سیستم مالیوی خود رو قریب در عموم به سیستم آنلاین گذراند. حالا در کنیا، در دولت آفریقایی که مثلا ما خیال کنیم که دولت یک پشمونده است، قریب 83% مردم در بانک ها سوپا دارند. یعنی 83% این فویز برابر است به فویز دولت های پیشرفته. و با بانکو چطور کار میکنند؟ طبق آنلاین. در امریکا هم ممکن 80% مردم آنلاین کار میکنند بانکو قطعی. سوال میشد برای چی این طرح شد؟ برای آنکه یک چند من این آدمانی که در کنیا هستند اونها همین سیستم رو تشکیل کردن، پس از اون بانکو وارد کردن، مقامات های دولتی دستگیری کردن و حالا کنیا از بعض دولت های پیشرفته پیشتر است در سایه این مولوی. سپید اینترنت یک فاکتور مهم است برای پیشرفت اینترنت سونی. در این روان من با رهبری خدمات علاقه هم مصاحبه داشتم. من به چی خلاصه آمدم؟ با اون خلاصه ای که اگر ما خواهیم که اینترنت سونی با سرعتی بیشتر و پیش رود، یعنی یکانه تجرب نباشد و ده ها مثل تجرب باشند، یکانه یک محصولات اینترنت سونی نباشد و ده ها محصولات اینترنت سونی باشد، ما حتما باید هم صفات و هم دسترسی اینترنت رو بهتر نماییم. با اون سوال جواب روشن است. با هم روشنش اون است که ما حالا دیده شدیم که در بازار داخل مناپولی یک شرکت است برای درآوردن اینترنت و چخیلی که ما از کتاب‌های اقتصادیات می‌دونیم در همه نمودی بازارها مناپولی به چه ورده می‌رسند؟ با اون که دسترسی کمتر می‌شود، صفات بهتر می‌شود. برای همین ما هم توصیه دادیم که حتما باید این مناپولی اینترنت بر هم داده شود. چخیلی که پیشتر من سالهای 2000 همین ساختور بازار تلیکوم در تاجیکستان در اصل مرکزی نید در همین عمان دولت های پس از شوروی در صفحه پیشترین بود رقابت بینید بودن خودش یک چند صد میلیون دلار امریکایی درآمد به انداز می آمد از این سوی تلیکوم اولا هم کمتر انچه کمتر
شما رو مثلا در ریزوی کی میگفتید که اینقدر پیشرفت کرد ولی با همانگو معلوم است که نرخ اینترنت در کینیا یکی از بسترین و در مقایسه با تاجیکستان شاید صدها مراتبه حتی ارزانتر باشد و صفتش خوبتر یعنی این مشکل چگونه حل میشود
این مشکل رو اگر ما همین مناپولی یک شرکت رو در در بازار داخل اگر از بین بریم همین رقابت پیدا شود بین شرکت‌های تلکامونیکاسیونی رقابت در همه نمودی بازار به دو نتیجه داده می‌شود یک نرخ پایین می‌رود یعنی دسترسی زیاد می‌شود دو صفت بهتر می‌شود برای اینکه شرکت‌ها در رقابت با یکدیگر می‌خواهند که مزایای آن را به دست بیاورند و این به اون می‌رساند که به مزایای در آخر فایده از هم زیاد از رقابت چی فاکتورها مهم هستند برای پیشرفت اینترنت سونی شما درست کردید اینترنت در اینجا ما تنقصی داریم مشکلی داریم اینا باید بهتر نماییم ولی از اون فاکتورهای مهم‌تر است یعنی دوم فاکتوری که به نظر من از همه مهم این فاکتوری آمار یا معلومات چقدر ما معلومات‌های رقمی زیادتر داشته باشیم در بانک‌ها در مثلا سوی تلکامونیکاسیون در ساختارهای دولتی همین قدر سیستم اینترنت سونی ایران بهتر می‌شود اینترنت سونی در آخر این چی است این تحلیل اموری تایید شده و در اساس اون تحلیل یک ساختن الگوریتمی که مثل آدم فکر کرده مثل آدم قرار کرده می‌تواند اساس اینترنت سونی این معلومات است مثلا یک برنامه دولتی است اویدی ساختن داتا سنتر یعنی اولین مرکزی معلومات ها در درون کشور یعنی مثلا مثلا با آی‌تی پارک وابستگی حتما داره ممکن در یک نمودی ساختوری دولتی نباشد لیکن در آینده باید همین مرکز تشکیل شود و اون مرکز برای چی با تاجیکستان بنظر من بسیار مهم است و ما همچون جامعه این نمودی تشبث‌ها رو وزارت صنعت دستگیر نمایم این مرکز به ما امکانات میدهد که آینده شرکت های از همه پیشرفته‌ترین جهان فیسبوک گوگل آمازون همین شرکت ها توانن معلومات خود رو در تاجیکستان توانن دارن و از آن ما مبلغ گرفته میتونیم یعنی منتیزاسیش هست
همین نمودی مرزنگوی فیسبوک و این شرکت ها در تاجیکستان باشن همین درست
مثلا معلومات که آنها دارن آنها سو از سو هر معلومات شون زیادتر شده استفاده است با سرعت زیادتر پیش رفته استفاده است یعنی سو از سو همین تر تندنسه هست برای همین همه شرکت های همین تکنولوژی رو بنویگرد بزرگ رو آنها یک تنقصی دارن این نرسیدنی مرکزی معلومات داتا سنتر برای چی؟ برای اون که معلومات زیاد شده استفاده است در کپاسیتی یعنی حجم اون مرکز ها این قدر هم زیاد نیست برای همین با کدام نمودی دولت ها اونها میروند برای کشادین داتا سنتر اول باشد این دولت های اسکاندیناوی مثلا دانیا، فینلندیا، مثلا نروژ برای چی؟ برای اون که در اون دولت ها اول مثلا شرایطی خوب است از نقطه نظری حجم صورت اینترنت از نقطه نظری کادرها یعنی متخصصانی با استعداد ولی از اون مهم است هوای سرد هوای سرد برای داتا سنتر این یکی از فاکتورهای اصلا مهم برای اینکه در داتا سنتر حجم برق بسیار زیاد هست در اونجا پروسسورهای بسیار گرمشوی زیاد هست اگر هوای سرد باشد اون میتواند که همین داتا سنتر رو فضای مساعد پیشنهاد کند
دوجوری من اطلاع یافتم کشورهای دیگر منطقه هنوز این ذهنیت سنی راه اندازی نشده است
وقتی که ما در ماه نوامبر سال 2019 کاری تجدید را شروع کردیم ما اولین مرکز اینترنت سونی بودیم در آسیا مرکزی ولی لیکن چیزی که شما درست سوال دادید حالا ما چی را میبینیم در همین تا 3 ماه اخیر دو خبر آمد از دولت‌های همسایه ما اولش قزاقستان یک برنامه دولتی رو قبول کرد که تیفیون برنامه یک کلاستری اینترنت سونی باید شده شود در قزاقستان با حجم سرمایه 1 میلیارد دلار آمریکایی
از سوی بودجه
قزاقستان همش از سوی بودجه نه یک قسمش ولیکن دیگرش از جانب سرمایه در ازبکستان باشد هم پریزیدنت اون مملکت یک قرار رو دست دادن به نظرم یه ماه پیش بود که در اونجا حجم کمتر 20 20 میلیون دلار آمریکایی، ولیکن در مقایسه تجارت AI تو همین روز با گرانت 145,000 دلار آمریکایی همه کاراش رو به پر برد.
با تشکر از عزیز جان عظیمی، برنامه امشب را به پایان میبریم و من اسکندر فیروز مجری و تهیه کننده برنامه امشب یکایک شما را در امان خداوند متعال میسپارم. تا برنامه دیگر، پدرود.
برنامه اخباری آزادی با خبرهای تاجیکستان و جهان پیشکش شما می شود. شالوگو خواجه هستم در خدمتتون و حالا توجه کنید بس در خطی موضوع امروز 4 ایل. تاجیکستان و در مرز با خوزستان را توضیح داده متشنج شدن افزار و غیر واقعی خواند. مقامات تاجیک و ازبک امکان ساده تر و گسترده نمودن راههای زمینی را بررسی نمودند.
افتابوس ها رو با خطسیر هایی که یعنی سالهای قبل شده شده بودن بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری ازبکستان.
و گزارش داریم در برای اون که گروهی از مردم بی‌سرپناه افغانستان در داخل قلعه های بستانی مکان گرفتند.
تنها خودم ماندم، چهار فرزندم زیر خاک خوابیدند. هر خانه رو ببینید، از هر خانه 3 یا 4 نفر کشته شدند.
صبح 4 ایون خدمات مرزبانی کمیته دولتی امنیتی ملی قرغیزستان با نشر یک اظهارات از متشنج شدن وضع در مرز این کشور با نویه لخش تاجیکستان خبر داد. مرزبانان قرغیز ادعا کردند که گویا مرزبانان تاجیک تا 1000 متر به قلمرو این کشور وارد شدند و کانتینر و واگن‌های خود را جایگیر کردند. تاجیکستان این ادعای قرغیزستان را رد کرد، ولی همانا گفته می شود که شدت در مرز رو به افزایش دارد. همکارم عبدالله آشوروف خبرهای دو جانب را پیگیری داشت و حالا در استودیو با ماست. عبدالله سلام. و تا حال بیشتر بحث و مناقشه مرزی از اسفره و ولایت سوغد بود، این بار مثل که بحث مرزی به شرق تاجیکستان کوچیدند.
بله سلام شهلا، واقعا این بار غیر منتظره خبرها از مرز تاجیکستان و قرغیزستان در یک منطقه کاملا دیگر صدا می‌دهد که در گذشته هرگز منطقه داغ مرزی نبود. صبح 4 ایون خدمات مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی قرغیزستان با نشر یک اظهارات ادعا کرد که ساعت 3 بامداد جانبی تاجیکستان در منطقه هنوز تصویر نشده در درونتر از 1000 متر در قلمرو قرغیزستان کانتینر یا واگن ها جایگیر کرده است. سپس به 600 متر عقب رفتند. همچنین از جمع آمد نیرو و تکنیکای حربی در این منطقه خبر داده شد. اما سر ریاست مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان در یک اظهارات ادعای قرغیزستان را که گویا مرزبانان تاجیک به قلمرو آن وارد شدند نادرست خواند. اداره مرزبانی تاجیکستان گفت جایگیر کردن پاسگاه سرحدی در خط موافقه شده مرز است. در مرز ناحیه لخش با قرغیزستان در عقبه شتی هنوز مرز دو کشور معین نشده است، ولی مرزبانان تاجیک در جای جایگیر شدند که سرحدی تاجیکستان است. از این پیش به گفته مقامات تاجیک در این باره میان دو کشور سازش حاصل شده بود. مقامات مرزبانی تاجیکستان گفت قرغیزستان در این منطقه هنوز معین نشده مرزی پاسگاه مجهز سرحدی علکی بنیاد کرده است و تاجیکستان برای رعایت پرینسیپ برابری تا معین شدن مرز پاسگاه خود را تشکیل میکند.
عبدالله، قبلا گفته میشد بیشتر منطقه های بسنوک مرز در ولایت سوغد است. آیا قسمت های معین نشده مرز اینجا هم زیاد است؟
شهلا، مقامات در برای چی قدر متر یا کیلومتر بودنی مرز معین و علامت گذاری نشده در لخش اطلاع نمیدهند، اما بنابر اظهارات مرزبانی تاجیکستان بحث کنونی سری عقبه شتی میرود که گفته میشود در نزدیکی گذرگاه قرمیق و سریتاش در ناحیه لخش تاجیکستان و ولایت اوش قرغیزستان است. برخی از رسانه های قرغیزستان گفتند که بخش عمده این قلمرو چراگاه ها بوده، از طرف تاجیکستان برای استفاده به طرف قرغیزستان توده شدند. گذرگاه قرمیق سریتاش تا زمانی مرزبندی قرغیزستان در سنه 21 مای برای عبور و مرور ماشین های بارکشانی دو جانب و ساکنان باز بود، اما حالا بسته است.
سپاس عبدالله. و بینندگان عزیز، همین حالا خبر رسید که در ولایت اوش قرغیزستان یک چرخبالی نظامی که کمچی بیگ توشیف رهبری کمیته امنیت ملی این کشور رو همراهی میکرد در رو بستوی نویه چون الای نزدیک به مرز تاجیکستان به زمین افتاده است. منابع بخش قرغیزی رادیو آزادی گفتند که در این چرخبال 14 نفر سوار بوده، 4 نفرشان جراحات سبک برداشتند. چرخبال مذکور به وزارت مدافع قرغیزستان تعلق داشته است. ازبکستان تصمیم گرفته است از شهر سمرقند تا به نویه عینی ولایت سوغد روی آهن ساخته استفاده دوباره قطعه روی آهن از بکوبود تا نویه کونی بودون برای بارکشانی و برقی کردن آن را راه اندازی کند. جانب ازبکستان میگوید این همه در چارچوب هدف تشکیل فضای مشترک نقلیاتی در منطقه صورت میگیرد. برای یوسفی موضوع را ادامه میدهد.
تاجیکستان و ازبکستان هدف تأسیس فضای مشترک نقلیاتی را دارند. با این منظور تاشکند میخواهد در بنیاد راه آهن به وادی زرافشان و برقی کنونی قطعه های راه آهن از بکوبود تا کنی‌بودوم سهم بگیرد.
واقعا هم حالا دیگر طرح‌ها بررسی میشوند. از جمله ساختمان راه آهن از سمرقند تا ناحیه عینی مورد آموزش است. در مجموع حالا تاجیکستان و ازبکستان میخواهند فضای یگانه نقلیاتی ایجاد کنند. من فکر میکنم این قابل قبول است.
تاجیکستان و ازبکستان باور دارند با عملی شدن این طرح‌های ارتباط زمینی انتقال مال و کالا، رو آب و تجارت بین دو کشور به مراتب می‌افزاید. زیرا مقامات وزارت‌های نقلیات دو کشور موضوع آسان کردن رو از طریق گذرگاه‌های مرزی را نیز مورد بحث و بررسی قرار دادند.
اینچنین در همین واخوری جانب‌ها مسئله یعنی برقرار سازی فعالیت توسط گذرگاه سرحدی پتر از طرف جمهوری تاجیکستان و اندرخان از طرف جمهوری ازبکستان را نیز بررسی نمودیم. و از آن جمله جانب ها بررسی نمودند مسئله برقرار سازی حمل و نقل بین المللی مسافربری توسط اتوبوس ها رو با خطر هایی که یعنی سالهای قبل گشوده شده بودند بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری ازبکستان.
به قول تحلیلگران تاجیکستان همیشه در جستجوی راه های برون رفت از بنبست کمیونیکاسیونی بود. نرمیش روابط با ازبکستان فعلا این شرایط را برای تاجیکستان فراهم کرده است که استفاده از آن به نفع هر دو جانب است.
به راه ماندن هم راه زمینی یعنی که راه قطاره یا راه ماشینگر تجدید آنها باز نمودن یا که استفاده کردن راه های نو، این یعنی که به نفع هم جمهوری تاجیکستان است و هم جمهوری ازبکستان است و هم به نفع مردم است که رفت و آمد مردم یعنی که برای آسان‌تر نمودن راحت نمودن یعنی که رفت و آمد داد و گرفت بین دو دولت میباشد.
قبلا مقامات تاجیکستان و ازبکستان خبر داده بودند که تصمیم دارند در چند سالی آینده تبادل مال و کالا میان این دو کشور را تا مرز 1 میلیارد دلار رسانند. با اطلاع مقامات مرکز تحقیقات استراتژی و منطقوی ازبکستان تا زمان شروع پاندمی کووید 19 مرز تاجیکستان و ازبکستان را در یک روز تا 20 هزار نفر از دو جانب عبور میکرده است. طبق آمار این نهاد 25% از شماره عمومی سیاحان ازبکستان سیاحان تاجیکستان بودند.
شما برنامه خبری رادیوی آزادی رو تماشا دارید. اول هفته آینده روز 7 ایون در جهان توجه به امنیت غذا روانه می شود. غذایی که هر روز روی دسترخوان ما و شما می گذارند. این روزی بین المللی امنیت غذا است. در تاجیکستان هم این مسئله اهمیت خاصه دارد، زیرا مردم کم بضاعت بعضی از مواد خوراکی را برای زمستان ذخیره می کنند، ولی نه همه چنین امکان را دارند. مولا رجب یوسفی گزارش می دهد.
اینجا سردخانه گویم تخخانه یه ما اساسی کرتوش که نگه میداریم بعد این بندگی ها.
عبدالنبی عبدالرزاقوف برای ذخیره محصولات جای آماده میکند. یک هفته پس حاصل گندم و کرتوش که کشته اش میرسد. میگوید در تخخانه منزلش امکانی تا 3 سال ذخیره کردن محصولات غذایی را دارد، هرچند کسی به او دستور ذخیره کردن خوراک را نداده است.
یشکو منم همه یشکو برای کارشگیری نه خالی کردمونه بعد دهم سر میشه جونوشینی کارتوش کرد بعد پول کردم میمونیم برای خودمون زیاد چه بفروشیم بازار بلوارده
عبدالنبی در دهه آل سامان ناحیه رودکی زندگی میکند و یک هکتار زمین دارد. او در اینجا قریب همه نمود محصولات نیاز اول از جمله گندم، کارتوشکا، سبزی، بادرنگ و پمیدار را کشت میکند. میگوید بجز از روغن و گوشت از بازار دیگر نمود محصولات خوراکه نمیخرد، به خصوص آرد که برای تاجیکان محصولات اساسی به شمار میرود.
دو تونه گندم میبره همین دو تونه همین پول بگیرم ما دو سال میرسه ذخیره مو بعد یک هفته خورده بو میاندیم.
در تاجیکستان نه همه امکان دارند مثل عبدالنبی برای حداقل یک یا دو سال محصولات غذایی ذخیره کنند، هرچند رئیس جمهور سالهاست که از ساکنان دعوت میکند ذخیره دو ساله غذا داشته باشند.
این طریقی ذخیره نداریم و حقیش ننستیم تشنه نستیم هست امروز ما پگمونه.
مهرنیسا رحیمو و ساکن دیگر ناحیه رودکی از جمله نفران است که به گفته خودش زندگیش امروز به پگاه میگذرد. یک فرزند مهرنیسا هفته پیش به روسیه رفته تا حال جای کار ندارد. پسر دیگرش در تاجیکستان درد میان دارد و نمیتواند کاری وزنین کند. زندگی این خانواده 11 نفره اساسا از حساب شیر فروشی مهرنیسا میگذرد.
نگاه کن که فلکی روغن باشه، کپی برنج باشه، او خیلی نیست. همین یک کیلو دو کیلو. خاصش که گشنه نمیمونیم، تشنه نمیمونیم. هر روز رو چیمونه خدم میارم.
در روز جهانی امنیت غذا زندگی ساکنان تاجیکستان را میتوان در مثال آیله عبدالنبی و مهرنیسا شرح داد. گروه امکان ذخیره غذا را دارند، ولی یک بخش دیگر امروز به پگاه زندگی میکنند. مقامات میگویند خراجات اساسی قشر نادار و میانه تاجیکستان برای غذا صرف می شود. برای همین خراجات ساکنان در کشور نابرابر است. بر اساس تحقیق آژانس آمار تاجیکستان قشر نادار جامعه در یک ماه برای هر عضو خانواده 143 سومانی خرج می کنند که 73% برای خرید آذوقه است، در حالی که اشخاص دارا برای هر عضو خانواده شان 541 سومانی خرج می کردند که فقط 52% برای غذا است.
رو میاریم به افغانستان. جنگ خونریزی در افغانستان روز به روز احوال بناهای تاریخی و آثار بستانی این کشور را ویران تر میکند. کار به جای رسیده است که مردم بی سرپناه در داخل قلعه های بستانی که از باد و باران امین ماندند خانه میسازند و آنها را ویران میکنند. در برای یکی از آنها به نام قلعه بست در ولایت هلمند طاهری سفر گزارش دارد.
اینجا یک قلعه باستانی در افغانستان و میراثی عصری ده است. گذشتی سالها و جنگ ها نیمه ویرانش کردند. حالا به سرپناه گروه تبدیل یافته است که از جنگ گریختند. در قلعه بست در ولایت هلمند صدها خانواده پناه بردند، چون در محل زندگیشان جنگ با طالبان ادامه دارد یا جنگجویان طالب آن جای ها را گرفتند.
تنها خودم ماندم، چهار فرزندم زیر خاک خوابیدند. هر خانه رو ببینید، از هر خانه سه یا چهار نفر کشته شدند. در اینجا به خود سرپناه ساختیم و از مجبوریت شب و روز خود رو در اینجا سپری میکنیم.
ما به اینجا آمدیم زیرا طالبان مناطق ما رو تصرف کردند. یک فرزند خردسال داریم. سه فرزندم برای این حکومت قربان شدند و حکومت هیچ چیزی برای من نکرده است.
بچه های خانواده های بیجا شدگان که از درس و مکتب محروم شدند، خرابه های قلعه و اطرافیان را به محلی بازی تبدیل دادند. حالا این بناهای باستانی صدها خانواده بیزار شده از جنگ را در آغوش ویرانی خود پناه دادند و خودشان هم زیر خطری باران و سیلاب هستند.
قلعه بست برای مردم اهمیت زیاد دارد. به حیث یک زیارتگاه برایشان ارزشمند است.
قلعه بست در ولایت هلمند برای یک تاقچهش بسیار مشهور است که از مسجد باستانی از عصر 11 باقی مانده است. عکسش را هم در یک پلی کاغذی افغانستان درج کردند.
ما بسیار میخواهیم که کاری انجام دهیم و این بناها را حفظ کنیم. شاید دوباره تحقیق کنیم و بعضی از بناهایی را که محافظت کرده میتوانیم ممکن است به یک پارک باستانی تبدیل دهیم.
که پرایت اون اسپیس دو جیگانتسک پارک آرکئولوژیک.
بنابر جنگ و درگیری‌های چند ماهی اخیر در هلمند هزاران نفر از خانه‌هایشان گریختند و در مرکز ولایت شهری لشکرگاه پناه بردند. تعدادی از آنها در این بازار در نزدیکی قلعه بست و قلعه کهنه تازه زندگی می‌کنند.
این مطلب آخر برنامه امروز بود. خبرهای گزارش‌های دیگر در سامانه رادیو آزادی زیرنشانی www.azadi.org گذاشته می‌شوند. گزارش‌های ویدیویی را شما می‌توانید در صفحه آزادی ویدیو تماشا کنید. از این دل برایتون در روز آینده استراحت با فراغت می‌خواهم. خود را احتیاط کنید و خدا نگهداری هر یک شما باشد. از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبوده جنس باور
اجازه ندادن
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تیوی
سلام خودی هستم. سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفت
www.azadi.org.
سلام خبرهای رادیوی آزادی رو من خیرمان با قزاده تقدیم میکنم. سازمان جهانی تندرستی گفت که جریان تقسیم واکسینه های ضد کووید 19 در آفریقا تقریبا بس شده است، چون در دو هفته اخیر در این قاره افزایش یک باره حادثه های آلوده شوی با کرونا ویروس مشاهده می شود. در همین حال ایالات متحده آمریکا اعلام کرد که برنامه تامین کشورهای دیگر را با واکسینه براه می ماند. تنها در آفریقای جنوبی در یک هفته گذشته حادثه های گرفتاری با کرونا ویروس 60% افزایش یافته است. روز 3 ایون پرزیدنت ایالات متحده آمریکا جو بایدن اعلام کرد که برای تامین کشورهای نادار در دایره برنامه کوواکس واکسینه ضد کووید 19 فراهم میکند. از میان 25 میلیون دانه یا بویه واکسین 19 میلیون عدد آن به برنامه کوواکس میرود. 5 میلیون عددش به آفریقا نگرانیده شده است. تاجیکستان هم یک بخش از برنامه کوواکس به حساب میرود. تلویزیون دولتی بلاروس یک ویدیوی دیگری را نشر کرد که در آن ژورنالیستی بازداشت شده از داخل هواپیمای شرکت راینر که روز 23 می در مینسک فرود آورده شد گویا با جنایت‌های صادر کردش اقرار می شود. روز 3 ایون در برنامه با نام نیچولیچنوا که در ONT یک تلویزیون بلاروسی نشر شد، رمان پراتاسویچ گریه آلود رهبری خودکامه الکساندر لوکاشنکا را ستایش میکند و میگوید که بعدی بازداشت در تشکیل بی‌نظمی های جمعیتی اقرار میشود. پراتاسویچ مسئول سابق تلگرام کانال نیکتا لایف در پوشیش خبری اعتراض های ضد رهبری بلاروس فعال بود. لوکاشنکا از سال 1994 در سر قدرت است و برای تقلب نتیجه های انتخابات پریزیدنتی آوگوست سال 2020 متهم می شود. معلوم نیست که او صحبت با پراتاسویچ در کجا و کی ثبت شده است، ولی این به اصطلاح مصاحبه در یک خانه تاریک ثبت شده، چون این ثبت های مشکوکی دوران شوروی را باید می آورد. مادر ژورنالیست بازداشت شده ناتالیا پراتاسویچ در صحبت با تلویزیون نستایشه ورمه گفت:
به شبه این فیلم با فرمایش مقامات حکمران در کشور ما برداشته شده است. هدفشان سفید کردن کوریون ها در رابطه با حادثه های وحشتناکی که 23 می رخ داد، وقتی هواپیمای شرکت رایان ایرو از خط سیر آتن ویلنوس بازگردانده در مینسک فرود آورده، پسری مو و دوست دخترش را گروگان گرفتند.
با باور مادرش در ثبت ویدیویی آثار شکنجه در دستوروی پسرش دیده می شود. Human Rights Watch و بیش از 20 سازمان و گروه های دیگر از پارلمان اوکراین خواستند که پیش از قبول قانونی نو درباره فعالیت خدمات امنیتی این کشور کمبودی ها را اصلاح کرده دست به اصلاحات این نظام زنند. Human Rights Watch یکی از 23 سازمان مدنی است که در نامه با عنوانی پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی و هم مؤلفان طرح قانون اصلاحی بخش های مشکل زای قانون را تقاضا کردند. انتظار می رود که طرح این قانون ماهی جاری قبول شود. این اصلاحات تغییر کاری خدمات امنیت یا SBU اوکراین را در نظر می گیرد. Human Rights Watch گفت هدف تغییرات به یک اداره مؤثر و رعایت کننده حقوق بشر تبدیل دادن این نهاد باید باشد. پلیس هنگ کنگ یک رهبر حرکت های دموکراتی را بازداشت کرد که برای تشکیل مراسم شمع افروزی به خاطر قربانیان سرکوب های میدان تیانمین در 32 سالگرد عمل های سرکوب گرانه حکومت چین
علیه اعتراضگران دموکراتی گناهگار می شود. با اطلاعی مطبوعاتی هنگ کنگ، خانم چو هان تون، معاون رئیس ائتلاف مساعدت به حرکت های دموکراتی وطن دوستانه چین، روز 4 ایون از جانب پلیس بازداشت شد. پلیس حبس این فعال را هنوز شرح نداد است، ولی یک منبع خبرگزاری AFP گفت این فعال برای دعوت به تشکیل یک نمایش جمعیتی گناهگار می شود. چو گفته است که به خاطر گرامی داشت خاطر اعتراضگرانی که سال 1989 در میدان تیانمن پکن از جانب نظامیان سرکوب شدند، مراسم شمع افروزی تشکیل میکند. مقامات سال دویم است که میگویند با سبب پاندمی کرونا ویروس برای تشکیل این مراسم اجازه نمیدهند. یاوری معاون کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا متیو پالمر و فرستاده اتحاد اروپا در مذاکرات بلگراد و پریشتینا میراسلاف لایتسک به سربیه رفتند تا این کشور را هم وادار بکنند که برای عادی شدنی روابط با کوسوو مکالمه را از سر بگیرند. الکساندر ووچیچ پرزیدنت سربیه در یک اظهاراتش توسط اینستاگرام روز 3 ایون بعد انجام گفتگویش با مقامات آمریکایی و اروپایی نوشت: باور دارم که در مکالمه با کوسوو امکان دستیابی به سازش وجود دارد. حکومت سربیا گفته است که عادی شدن روابط با کوسوو در اولویت کار قرار دارد، ولی پیش از همه باید موافقه های قبلا به دست آمده اجرا شود. بلگراد از جانب خود تمام عهده‌داری های کردش را اجرا نمود و انتظار است که جانب دیگر مطابق وعده عمل کند، گفته است نخست وزیر سربیا آنا برنابیچ در صحبت با پالمر. زمین ملاقات پالمر و لایتسک با مقامات کوسوو، نمایندگان حکومت در پیشتن گفتند که حالا با مقابله علیه پاندمی کرونا ویروس بند هستند و مکالمه با سربیا در اولویت کاری آنها نیست. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا گفتند که عادی شدن مناسبت‌های سربیا و کوسوو برای همگرایی بعدی آنها در ساختارهای اوراتلانتیک خیلی مهم میباشد.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات توجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
وزارت کارهای خارجه قرغیزستان و سفیر تاجیکستان در این کشور نوتا یا یادداشت اعتراضی سپرده است. جانب قرغیزستان از آن ناراضی است که تاجیکستان نظامیانش را وارد منطقه بحثی کرده است. جانب تاجیکستان این منطقه را بحثی نمی‌داند و می‌گوید تشکیل پستگاه بر اساس موافقه دو جانبه صورت گرفته است. تفصیلات این موضوع در گزارش من شهلای عبدالله. وزارت کارهای خارجه قرغیزستان در سامانه‌اش نوشته است که با سفیر تاجیکستان در رابطه با حضور نظامیان و تکنیکای حربی این کشور در داخل خاک قرغیزستان در منطقه اونجو بلوق در ناحیه چون علی ولایت اوش نوتا سپرده شد. این وزارت گفته است که عملکرد تاجیکستان خلاف سازش‌نامه‌های قبلی است. تاجیکستان هنوز به نوتای اعتراضی جرمی قرغیزستان پاسخ نداده است، ولی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان در یک اظهارات که روز 4 ایون نشر شد نگرانی خدمات مرزبانی قرغیزستان را که گویا مرزبانان تاجیک در منطقه بحثی در درونتر از 1000 متر در قلمرو این کشور کانتینر و یا واگن ها جایگیر کرده است نادرست خواند. دفتر مطبوعاتی قشون های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان گفته است جایگیر کردن پاسگاه های سرحدی در خط موافقه شده مرز است. به گفته منبع در مرز ناحیه لخش با قرغیزستان در عقبه شتی هنوز مرز دو کشور معین نشده است، ولی مرزبانان تاجیک در جای گیر شدن که سرحدی تاجیکستان است. از این پیش به گفته مقامات تاجیک در این باره میان دو کشور سازش حاصل شده بود. یعنی طبق این سازش پروتکلی مقررات پاسبانی سرحد در قلمرو موافقه شده عملی کرده می شود. از طرف دیگر در قطعه عقبه کرمیک پاسگاه سرحدی جمهوری قرغیزستان با انفراستراکتور لازمه تاسیس داده شده است. جایگیر شوی مذکور پرنسپ پاریتت را در حفظ سرحدی دولتی دو دولتی همسایه تا به اتمام رسیدن روند دلیمیتاسیا دمارکاسیا و بقیدگیری حقوقی آن تامین می نماید، گفته شده است در اظهارات جانب تاجیکستان. با گفته خدمات مرزبانی قرغیزستان در قلمرو تاجیکستان همچنین تجمع نیروهای نظامی با ماشین‌های سبک‌رو و تکنیک زیرپوش مشاهده شده است. این منطقه در نزدیکی مرز ناحیه لخش با قرغیزستان قرار دارد. در منطقه لخش تاجیکستان قرغیز تباران و تاجیک تباران زندگی می‌کنند. تاجیکستان و قرغیزستان را در این منطقه گذرگاه مرزی قرمیق به هم می‌پیوندد. جمعه‌بای سنگینف سابق معاون رئیس ولایت سوخت که همچنان عضو هیئت مذاکره کننده تاجیکستان با قرغیزستان دایر به مرز بود، روز 4 ایون در صحبت به رادیو آزادی گفت در اطراف گذرگاه قرمیق در مرز با قرغیزستان یک قطعه هلو علامت گذاری نشده وجود دارد. به گفته سنگین افت در این قطعه معین نشده مرز یک کنی کندنی های فایدناک هم هست. این هم صحبت رادیو زدی گفت برای تاجیکستان خریده خود ساختی قرقیزستان قابل قبول نیست و از این رو روند معین و علامت گذاری مرز دو کشور طول کشیده شده است. مناسبت تاجیکستان و قرقیزستان پس از مناقشه 28-29 اپریل با سردی گروید. در این مناقشه در مرز ولایت سوغد تاجیکستان و بودکند قرقیزستان از دو طرف بیش از 50 کس کشته و زیاد از 200 نفر مجروح شدند. جانب ها هم دیگر را برای سر زدن نزاع گناهگار و تفتیش قضیه را آغاز کردند.
من میدانم که از دریای عشق ندانم حق بگیرم یا نگیرم. من میدانم که با این شور مستی در آغوشت بمیرم یا نمیرم. نگاه های تو گویندو اما نگاهی گنگی من چیز نگوید. همه آبه که بگذشت از سری من گناه های مرا نمیدانم که از دریای عشق یگانه گوهر بگیرم یا نگیرم. نمیدانم که با این شور مستی در آغوشت بمیرم یا شام رفتی هوای ناوه تو خندان آمدی خندان میرفتی را برده از لبانم خندان باخ. نمیدانم که از دریای ایش یگان
ریاست منطقوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در منطقه رشت سعدالله خدایاروف یک ساکن این ناحیه را که گفته بود لتوکوب شده است جبر دیده اعتراف نموده و نسبت به این حادثه پرونده جنایی باز کرده است. روز 24 می 4 نفر در باغ ناحیه رشت سعدالله خدایاروف برادر جنیدالله خدایاروف یک فعال شبکه های اجتماعی را لتوکوب کرده و جاغش آسیب رسانیده است. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. تهمینه رضایوه مفتش ریاست منطقوی وزارت کارهای داخلی در رشت روز 2 ایون در صحبت تلفنی به رادیو آزادی گفت در نسبت به این حادثه به اتهام اوباشی ماده 237 قسم 2 کدکس جنایی پرونده باز شده است. او گفت روز 1 ایون در بیمارخانه قره بالا با سعدالله خدایاروف صحبت کردند و بعد اون او را جبر دیده اعتراف کردند. وی گفت همه نشاندادها را از وی گرفتند و اکنون با گمان برشده ها پرسش انجام میدین و کوشش دارند که تا پایان 2 ماه دیگر پرونده را به دادگاه ارسال نمایند.
رایدادی در خاطر که من نه جهوده اعتراف کردم، من تا جهوده را اعتراف نکنم و پوستا نکنم طرف گوانده را حرکت بولی نمیتونم بزنده آغاز کردم و استعداد خود قبول کردم. ورد شد دختر شد پرسیم بگذارنده حدا میرم نوزده تو رایه کنم بر دایره پرسیش گوانده شده نمیتونم بخاطر که
هنوز گمانبران دست داشتن در حمله به خدایروف بازداشت نشدند. مفتش پرونده گفت که تصمیم را پس از جمع‌آوری پره دلیل ها می گیرند. بر اساس ماده‌ای که حالا عیب اعلان شده است، قانونگذاری جریمه به اندازه از 1 تا 2000 نشاندهنده که 1 نشاندهنده برابر به 60 سامانی است و یا محروم ساختن از آزادی به مهلت تا 5 سال را پیش بینی می کند. نظری آنهایی که در این حادثه گمانبر دانسته می شوند هنوز دسترس نشده است. سعدالله خدایاروف به رادیو آزادی گفت که واقعا تمام جزئیات حادثه را به تحمینه رضای و مفتش پرونده نقل کرده است. سعدالله خدایاروف ساکن ناحیه رشت و برادر فعال شبکه های اجتماعی جنیدالله خدایاروف شکایت کرده بود که کارمندان باغ شهرک غرم او را زدند، اما مقامات چاره نمی اندشند. جانب دیگری بحث ادعا دارد که سعدالله خدایاروف